اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که اگر طالبان به حملاتشان ادامه دهند، فشارهای نظامی بر آن گروه از سر گرفته خواهد شد. مایک پامپیو روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری ABC گفت اگر طالبان روششان را تغییر ندهند، اگر به تعهداتی که با ما در جریان هفته‌ها و در برخی موارد در جریان ماه‌ها کرده‌اند عمل نکنند، رئیس جمهور آمریکا فشارها را کاهش نخواهد داد. پیش از این طالبان در واکنش به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر لغو مذاکرات صلح با آن گروه گفتند که به جهادشان ادامه خواهند داد و لغو مذاکرات صلح باعث افزایش زیان به سر و مال آمریکا خواهد شد. در این حال جیمز متیس وزیر دفاع پیشین آمریکا میگوید وقتی صحبت از تلاش‌ها برای مذاکره در مورد صلح افغانستان با طالبان می‌شود، سوال اصلی این است که آیا می‌توان به این گروه اعتماد کرد؟ به گفته آقای متیس در معامله با طالبان اول باید تعهداتشان تایید شود، بعد اعتماد به وجود آید. خبرگزاری رویترز روز یک شنبه از قول دیپلمات‌ها گزارش داد که اداره بین‌المللی انرژی اتمی در نمونه‌های آزمایش شده از یک گودام اتمی در نزدیکی تهران آثار یورانیوم را کشف کرده است. یورانیوم معمولاً در غلظت‌های پایین برای تولید سوخت هسته‌ای نیروگاه‌ها به کار می‌رود، اما در غلظت‌های بالا در تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد. این اداره از ایران خواسته است که منشأ این یورانیوم را توضیح دهد، اما تهران هنوز توضیحات برای آن ارائه نکرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل سال قبل در 73 نشست مجمع عمومی سازمان ملل با نشان دادن یک نقشه و تصویر یک ساختمان در ترقزآباد در جنوب تهران گفت کشورش از چند ماه قبل اطلاعات گودام مخفی هسته‌ای ایران در این محل را به اداره بین‌المللی انرژی اتمی داده است، اما این نهاد اقدام نکرده و مفتشین خود را به آنجا نفرستاده است. آمریکا و ترکیه عملیات گزمه نظامی مشترک را در شمال شرق سوریه آغاز کردند. موترهای نظامی ترکیه روز یکشنبه با عبور از مرز وارد خاک سوریه شده و به نیروهای آمریکایی مستقر در این منطقه پیوستند. این عملیات مشترک برنامه ریزی شده با هدف ایجاد منطقه امن در امتداد مرز انجام می شود که در اختیار نیروهای کردی سوریه یا واحدهای مدافع خلق قرار دارد. این نیروها از حمایت آمریکا برخوردارند، اما ترکیه آنها را دهشت افکن خطاب می کند. حداقل 29 نفر در ساعات شمالی بورکینافاسو به روز یکشنبه کشته شدند. این رویداد زمانی رخ داد که کاروانی از مواد غذایی و یک لاری در این منطقه پرآشوب هدف حملات قرار گرفت. در حمله بر کاروان مواد غذایی 14 غیر نظامی کشته شد و در ولایت سامانتانگا در اصابت یک لاری به یک بم تابع شده در کنار جاده 15 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شد. پادشاه عربستان سعودی خالد فالی وزیر دفاع آن کشور را برکنار و برای نخستین بار فرد از خاندان سعودی را به مقام وزارت نفت گماشته است. عبدالعزیز بن سلمان پسر ملک سلمان اکنون در رأس یکی از مهمترین نهادهای حکومت عربستان سعودی قرار گرفته است. برکناری خالد فالید یک روز پس از آن صورت می گیرد که این چهره معروف سعودی ریاست خود بر شرکت آرامکو را نیز از دست داد. و دو دور گرمای شدید تابستان امسال در فرانسه جان بیش از 1500 نفر را گرفته است. اگنس بوژن وزیر صحت فرانسه با تایید این خبر گفت که شمار تلفات امسال به تناسب سال 2003 که در اثر گرمای شدید 15000 نفر جانشان را از دست دادند به مراتب کمتر است، زیرا حکومت فرانسه با در پیش گرفتن تدابیر پیشگیرانه تلاش کرد که جلوی تلفات بیشتر را بگیرد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در اولین گزارش، مجتمع جامعه مدنی افغانستان در هماهنگی با نهادهای مدنی بلخ و کمیته مسئولیت خبرنگاران در شمال افغانستان از تلاش‌ها برای ایجاد کمیته دادخواهی برای مدافعین حقوق بشر در این ولایت خبر می‌دهند. هدف از ایجاد این کمیته مسئولیت و حمایت از افرادی است که برای حقوق بشر دادخواهی می‌کنند. میرویس بیژن از مزار شریف در مورد گزارش می‌دهد.
مجتمع جامعه مدنی افغانستان، مجمع و کمیته مسئولیت خبرنگاران در شمال برنامه حمایت از مدافعین حقوق بشر را در مزار شریف راه اندازی کرد. برگزار کنندگان هدف این برنامه را ایجاد کمیته دادخواهی برای مدافعین حقوق بشر می گویند. ایوب شهریار از برگزار کنندگان این برنامه می گوید که در کنار داعش و طالبان، گروه های مافیایی و زورمندان تهدید جدی برای مدافعین حقوق بشر در افغانستان هستند.
وقتی که ما مدافع حقوق بشر میگیم، به این مفهوم است که دشمن های بسیار متعدد فرارای کارشان وجود داره. امروز نه تنها طالب، نه تنها داعش و کسایی که در جریان های افراطیت کار میکنن، بلکه بسیار از کسانی که در حکومت هستند، در بیرون از حکومت هستند، زورگوی ها، فساد پیشگان، مافیای زمین، قدرتمندانی که طرفدار نابهنجاری هستند، اینها تمامی از اونها در مقابل مدافع حقوق بشر استفاده میشن. اینا باید مورد حمایت قرار بگیرن.
اشتراک کنندگان این نشست در مزار شریف تاکید دارند که حمایت از مدافعین حقوق بشر با طرز العمل وسیع با تعهد مقام های حکومتی نیاز دارند. عبدالحمید صفوت از اشتراک کنندگان این برنامه میگوید:
افغانستان هنوز هم یک از مناطق بسیار خطرناک برای آزادی بیان، رسانه ها و نهادهای مدنی هست. این تلاش ها زمانی میتونه که یک مقدار مؤثر واقع شود که گستره حکومتداری ملی بیشتر شود. محافظت از فعالین مدنی و خبرنگارا و آزادی بیان یک نیاز بسیار اساسی.
در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان میگوید در جریان نزدیک به 3 سال گذشته به هیچ پرونده مدافعین حقوق بشر از سوی حکومت رسیدگی صورت نگرفته است. رازق داد گلزاری، سرپرست کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان، میگوید
کمیسیون مستقل حقوق بشر قضایا را مستند میکنه و بعد از وظیفه دولت است که رسیدگی بکنه به قضایای نقض حقوق بشر، به خصوص در مورد حمایت از مدافعان. ما قضایایی که کمیسیون دریافت کرده، به خصوص راجع به تهدیداتی که علیه مدافعین حقوق بشر بوده و اینا را مستند ساخته به مراجع مربوطه، تا به حال را مقامات مسئول نتونسته، یعنی در زمینه چندان موفق نبوده که قضایا را، این عاملین قضیه را مجازات بکنه و تا هنوز هم بسیار قضایی است میده طولانی میشه. ارگانهای مسئول بر ما میگه قضیه تحت کشف است.
قرار است کمیته های حمایت از مدافعین حقوق بشری در ولایت های کابل، بلخ و هرات برای دادخواهی به آنان ایجاد گردد. ایجاد کمیته حمایت از مدافعین حقوق بشر در حال مطرح می شود که گزارش 6 ماه نخست سال 2019 دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما آکی از نقض حقوق بشر و افزایش 27% افراد ملکی بود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
خبر، گفتمان و تحلیل های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
مقام های محلی بامیان میگویند که یک از بزرگترین کاروانسرای های تاریخی بامیان که حدود 2000 سال قدامت تاریخی دارد از یک نهاد فرهنگی در کشور بازسازی می شود. مقام های ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگویند که با ساخته شدن این کاروانسرا در مرکز شهر بامیان عواید خوب از این درخت نصیب دولت افغانستان خواهد شد. ظفر بامیانی در مورد گزارش می دهد.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان میگوید که یک نهاد فرهنگی کاروانسرای راه ابریشم ششپل را در مرکز شهر این ولایت بازسازی میکند. مقام ها گفتند که هزینه ساخت این کاروانسرا بیش از $2 میلیون آمریکایی برآورد شده است و قرار است که نهاد فرهنگی فیروزکوه کار اعمار مجدد آن را به زودی آغاز کنند. سید اسلم علوی، رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان، میگوید که اعمار این کاروانسرای تاریخی برای جلب سیاحان و ایجاد فضای مناسب برای بازدید کنندگان را فراهم خواهد. صحبت کرد. آقای علوی افزود
و قراره که انشالله بیایه کاروانسرای شش پول اینا مرمت کنه، بازسازی کنه و به عنوان یک محل تفریحی، یک محل سیاحتی قابل استفاده باشه برای حکومت.
شاهراه ابریشم قدیم که هزاران سال قدامت تاریخی دارد، از مسیر ولایت مرکزی کشور از مرکز شهر بامیان گذشته است. ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید که در مسیر جاده ابریشم قدیم در بامیان 7 کاروانسرا وجود دارد که بزرگترین آن کاروانسرای شش پل میباشد. فرهنگیان بامیان با استقبال از اعمار مجدد این کاروانسرا در بامیان میگویند که با ساخته شدن این ساحه تاریخی جاذبه جدیدی برای سیاحان داخلی و خارجی در این ولایت فراهم میشود. حمید جلیا یکی از فرهنگیان بامیان در این باره برای آشنا صدای امریکا گفت:
کاروان های از شرق به طرف غرب که می آمدند و کاروان های که در رفت آمد بودند اونجا توقفگاهش بوده، چون هم در نزدیک کنار دریا قرار داشته و هم نزدیک یکی از شهرهای مهم تاریخی شهر زحاق قرار داده و دلیلی که از نظر بنده اونجا ساخته شده هم امی هست.
بنیاد فیروزکوه پیش از این باغ بابور در کابل و قلعه اختیارالدین در هرات را به همکاری مالی ایالات متحده آمریکا در افغانستان بازسازی کرده است. با این حال فرهنگیان و باستانشناسان در بامیان میگویند که در کنار ساخت این کاروانسرای تاریخی، صدها آبیده باستانی به شمول مجسمه های تخریب شده سلسال و شمامه نیاز به توجه جدی داشته و باید برای مرمت و تحکیم کاری بقایای آن اقدامات جدی صورت گیرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما آواز ما را از برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوین. اظهارات جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد لغو و متوقف ساختن روند گفتگوهای سال ظاهراً صفحه جدید را در راستای مذاکرات افغانستان به وجود آورده است. موقف گیری تازه رئیس جمهور ترامپ سوالات عمده را به وجود آورده است. آیا لغو و توقف گفتگوها استراتژی جدید آمریکا در روند مذاکرات سال با گروه طالبان است و یا یک تاکتیک بر چانه‌زنی در روند مذاکرات؟ چرا رئیس جمهور آمریکا به طور غیر منتظره این روند را متوقف کرد و در نهایت آیا واشنگتن مذاکره با گروه طالبان را سر خواهد گرفت یا خیر؟ خالد مفتون در مورد گزارش می دهد. شنونده های محترم، رایگیری برای انتخابات معاونین شهرداری ها و پارلمان و والی های محلی در روسیه روز شنبه برگزار شد. قبل از این از ماها مسکو و سنت پیترزبورگ شاهد مظاهرات و اعتراضات گسترده بود. مقامات روسی برای پیشگیری از گسترش مخالفت های سیاسی در سراسر کشور از تاکتیک های مختلف استفاده کرده و فعالیت های آنان را مخفی نگه داشته است. یولیا سانچوک خبرنگار صدای آمریکا از مسکو در مورد چگونگی تلاش‌های مقامات روسی برای جلوگیری از گسترش ناآرامی‌ها و استراتژی‌های مورد استفاده معترضان برای اجتناب از سرکوبی گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم. دور اخیر اعتراضات انتخاباتی در مسکو بدون سرکوبی نیروهای امنیتی آن کشور همراه بود. این معترضان به دلیل امتناع مقامات از ثبت نام نامزدهای چهره‌های مخالف سیاسی در انتخابات شهرداری به جاده‌ها برآمده بودند، اما ناظران از ادامه همچو اقدام در آینده تردید دارند. ولادیمیر مولف یک چهره مخالف سیاسی در روسیه است.
طی چند هفته گذشته به طور یقینی آشکار شد که خشونت ها علیه مردم کارا نمی باشد، زیرا آنان بیشتر عصبانی می شوند. آنها از کسی نمی هراسند، بلکه بیشتر در فعالیت های اعتراضیشان تحرک پیدا می شود. بنابراین احتمالاً آنها تصمیم گرفتند که هیچ اقدامی نکنند و آرام باشند تا ببینند چه اتفاقی می افتد.
تعدادی از رهبران مخالف سیاسی در روسیه قبل از انتخابات از زندان‌ها رها شدند، اما این در حالی است که شماری هم دستگیر شدند. بعد از اعتراضات اخیر در مسکو، معاون شهرداری و اولیا ازهر، فعال حقوق مخالفان، در حالی که در خارج از آپارتمان خود بودند دستگیر شدند. مارک گالتی از انستیتوت خدمات متحده شاهی برای مطالعات دفاعی و امنیتی در این مورد می‌گوید:
We shouldn't be surprised when authoritarian regimes act in an authoritarian manner.
زمانی که رژیم های استبدادی به گونه اقتدارگیرانه عمل می کنند، نباید تعجب کنیم. آنچه ما دیدیم نتیجه یک سلسله محاسبات غلط سیاسی است که تا حد دو چیز را منعکس می کند. اول، عدم اطمینان درباره آینده در نخبگان و ثانیاً دسترسی بیش از حد به دستگاه های امنیتی و متحدین سیاسی آنها که احساس می کنند حل مشکلات را داشته باشند و به آنان کامپیوترهای سیاسی گفته می شود.
با آن هم به نظر می رسد که مخالفان سیاسی در مسکو هنوز هم به این نظرند که سرکوبی بیشتر مظاهره کنندگان ادامه خواهد یافت.
یکی از نکات مهم این است تا از مسکو بیرون کشیده شود، زیرا ما بر اعتراضات مسکو کمتر توجه داشتیم، در حالی که در سایر نقاط کشور اتفاقات زیادی رخ می دهد.
بیش از 2000 نفر در اعتراضات قبل از رایگیری در چند منطقه دستگیر شده بودند که بیشتر آن در مسکو دیده شد. اکثریت بازداشت شدگان رها شدند، اما در حالی که شماره هم با اتهامات روبرو شدند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده‌های محترم، طوری که شما نیز اطلاع دارین که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از حمله روز پنجشنبه در ناحیه نهم شهر کابل که در آن به شمول یک سرباز آمریکایی 11 تن کشته و 42 تن دیگر زخمی گردید، دستور لغو ملاقات با رئیس جمهور افغانستان و رهبران ارشد گروه طالبان را که قرار بود در همین ماه در کمپ دیوید صورت گیرد صادر کرده و همچنان هدایت داده است که گفتگوهای صلح با طالبان قطع گردد. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد پیامدهای قطع مذاکرات صلح، تهدیدات طالبان و عکس العمل کنگره آمریکا با پروفسور نظیف شهرانی، تحلیلگر امور سیاسی در پوهنتون ایندیانا انجام داده است که این مصاحبه را به توجه شما میرسانیم.
پروفسور نظیف شهرانی، آقای رئیس جمهور ترامپ مذاکرات صلح با طالبان را روی چند دلیل لغو کرد که منجر به عکس العمل فوری از سوی طالبان شد. در حال حاضر موقف طالبان در برابر آمریکا چی است و ریشه این تهدیدات به نظر شما از کجا منشأ میگیره؟
خب تهدیدی طالبان زاده این مینومای توافقات، یعنی مذاکرات توافقات اینا بوده. اونا فکر میکنن حالا که اونا در حقیقت در برابر آمریکا یا مساوی با آمریکا از لحاظ قدرت و از لحاظ خواسته ها هستن، که ایره البته خود آمریکایی‌ها این شرایط به میان آوردن. ممکن است جنگ تشدید شود و جنگ تشدید هم کردن در اواخر، قسمی که میفهمین جنگ‌های بسیار زیاد خونین در پل خمری، در بغلان، قندوز، خان‌آباد، در مناطق شمال دوام داره و همچنان در فرا. و حال فکر میکنن که میتونن امریکا که در اواخر ممکن است که قدر در عملیات جنگی سه نگرفته باشه و بر ضد طالبا، یعنی جنگ قوای افغانی را تقویت نکرده باشه، فکر میکنن که میتونن همونطور بر ضد امریکا دیگر هم اینا تهدیدات خود را زیاد بکنن و کشتاری عساکری امریکایی و اینا را هم زیاد بکنن. خب امریکایی ها کم خون ندادن، در ظرف 18 سال بیشتر از 2,500 نفر اینا کشته شده و بیشتر از 20,000شان بسیار زخمی شده که هنوزم البته اونا تحت تداوی خواهد بودن بر تمام عمرشان. مسائل در جنگ هست، فعلا طالب باید درک بکنه که اگر رئیس جمهور آمریکا در برابر کشته شدن یک عسکر در این چند روز توان خواسته که مذاکرات لغو بکنه، البته در برابر کشته شدن آمریکایی‌ها بیشتر یا تهدید منافعشان حتما آمریکایی‌ها از دفاع از خودشان، دفاع از منافعشان، عملیات خود بیشتر خواهد ساختن نکند.
طالبان از تهدیدات خود چی هدف دارند؟ آیا آمریکا موقف خود تغییر خواهد داد و بعد از این وضعیت جنگ و وضعیت مردم در افغانستان چگونه خواهد شد؟
من فکر میکنم اونا فعلا به یک حد خود یعنی میبینن که بالاتر از قوت و قدرتشان هست. اگر آمریکایی‌ها واقعا پالیسی خود تغییر بتن، و من فکر میکنم باید هم تغییر بتن، شرط اولیشان برای دوباره شروع کردن مذاکرات ای باشه که اول طالبا باید مشکل خود با مردم افغانستان در داخل افغانستان حل بکنن، تا که اینا با خودی مردم افغانستان، نه یعنی حکومت افغانستان، بلکه نماینده های واقعی خصوصا طبقه جوان در افغانستان که تقریبا 60% تمام نفوس افغانستان اینا تشکیل میدن، اینا باید یک کوشش بکنن که یک راهی پیدا شود که اینمی کتله بسیار بزرگی مردم افغانستان خود منسجم بسازن و با طالبا امریکایی ها اونا را چی بکنن، کوشش بکنن که مذاکره و برای یک حل مشکل حل جنگ در افغانستان برای دراز مدت برسن و بعد از او امریکایی ها حاضر باشن، بعد از اینکه افغان ها ما بین خودشان مشکل حل کردن، بعد از او امریکایی ها با طالبا توافقی بکنن برای برآمدن قوایشان یا کم شدن قوایشان.
آیا شما فکر میکنید که طالبان در عملی کردن تهدیداتشان قادر هستن؟ بله،
تنها وسیله که طالبا در بر ضد مردم افغانستان و بر ضد امریکایی ها در داخل افغانستان دارن انتحار است و اینا یک ماشینی بسیار خوبی را به اصطلاح تا هنوز به میان آوردن که به هزارا فرد حاضر بوده در چیزهای انتحاری دست بزنن، از او لحاظ میتونن اینا در برابر برای امریکایی ها و برای افغان ها خساراتی برسانن، اما در میدان جنگ عملا اینا هیچ قدرتی را ندارن که بتانه در حتی در برابر قوای امروزی افغانستان اونا.
و در اخیر مکس میکنیم به عکس العمل کنگره آمریکا به خاطر لغو مذاکرات کم دیوید با طالبان و رئیس جمهور محمد اشرف غنی که چی پیامدهای خود داشت. تشکر.
خب کنگره گفته و هم میگن که باید کسایی که تروریست هستن، کسایی که دهشت افغان هستن، با اونا باید امریکا هیچ وقت معامله نمی کرد و کردنی از او گناه است. امین مفکوره ای که طالبان را در کم دیوید رئیس جمهوری امریکا بیاره و با اونا ببینه خودش یک عملی نادرست و ناخوشایند بود و عکس العملی هم در اخبار و جراید و در سوشل میدیا اینا پخش شده و ارتباط که کار نادرست بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ظاهراً به نظر می رسد که رژیم ترامپ ادامه گفتگوها با گروه طالبان را به دلیل جان باختن یک سرباز امریکایی که پنجشنبه گذشته در حمله انتحاری گروه طالبان در کابل کشته شد لغو کرده است. اما مایکل سمپل، استاد در انستیتوت مطالعات صلح، امنیت و عدالت جهانی در پانتون کووین واقع در ایرلند شمالی، میگوید که دلایل متعددی وجود داشت که رژیم ترامپ را ناگزیر کرد تا دست به چنین تصمیم بزند.
در یک دو هفته گذشته نگرانی ها زیاد وجود داشت درباره این پروسه، خصوصا که از یک طرف در اعلان شده بود که این موافقه نامه نهایی شده بود، از طرف دیگر طالبان در هر نقطه افغانستان در جنگ ها را تیز کرده بودن و در موزگیری خود در مذاکرات اونا از اینکه از آتش بس کردن انکار کردن. این باعث نگرانی شد و بالاخره برای اینکه دونالد ترامپ ناممکن شده بود که پشت بره طرف این مذاکرات.
آقای سمپل که حدود 25 سال را در افغانستان و پاکستان سابقه کاری دارد، به گونه زمینی گفت که گروه طالبان باور به حل قضیه افغانستان از طریق مذاکره نداشته و رهبران این گروه خواهان برگشت امارت از دست رفتهشان بودند.
ولی تحقیقات که ما داریم در بینی که صفوف طالبان حرکت ربری از اونها نشان میده که تعداد زیاد از اینکه از طالبان به اصل پافشاری سرزی داشتن که به زودترین فرصت نروی اینکه نظامی امریکا از افغانستان کشیده شوه تا که اونها بلاخره قدرت به خود بگیره و اینکه امارت اسلامی دوباره تأسیس کنن، یعنی حاکم بسازن در سرتاسری افغانستان و اینکه طبعاً این ادامه کده که نه ما انشاءالله میدن طرفی اینکه مذاکرات بین الافغانی، ولی عدم موافقت سری موضوعی آتش بس زیاد مردم نگران ساختن که نه هدفشان سوده نبود، یعنی که هدفشان در رسپی قدرت بود و آنوز بالاخره این موضوع حل نشد.
عبدالمجید اسکندری، تحلیلگر سیاسی و نویسنده مستقل در بریتانیا، از اساس مذاکره با گروه طالبان را یک امر باطل تلقی می کند.
به نظر ما مشخص بگویم طالبان به نظر من یک شاخه افغانی القاعده است. به خاطر با طالبان به نظر من به توافق رسیدن معنای نداره از اینکه به حساب جنگ تایید کردن امارت اسلامی را تایید. و این به نظر من کاری که با شده کاری که امروز آقای خلیزاد میخواست انجام بده دو مسئله بود، دو گپی سر سری داشت. یکی که این به حساب بسیار صریحا توهین به دموکراسی غربی و اراده بشردوستانه مردم امریکا بود، و گپ دومی که اهانت کامل به حاکمیت ملی مردم افغانستان و اراده سلطلبانه مردم.
بان هم تابش فروغ تحلیلگر سیاسی و نویسنده مستقل در ایالات متحده به این باور است که تصمیم رئیس جمهور ترامپ ممکن به مثابه یک تاکتیک باشد که واشنگتن در آینده از موقف قویتر چنازنی با گروه طالبان وارد مذاکره شود.
همونطوری که اشاره شد فکر میکنم نارضایتی های داخل اداره آمریکا از نحوه مذاکره کنندگان ارشد آمریکایی به رهبری آقای خلیلزاد داره بالا میگره و فکر میکنم متوقف شدن پروسه برای آمریکایی ها کمک میکنه که دوباره با یک روایت تازه تر و موقف قوی تر از سر گرفته شود مذاکرات.
با وجود توقف گفتگوهای صلح آمریکا با گروه طالبان، صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که کابل هنوز هم خواهان حل منازعه افغانستان از طریق مذاکره است.
مردم و دولت افغانستان خواستار صلح پایدار و با عزت بوده و با تمام تلاش ها به هدف رسیدن به صلح متحد است. اما مانع اصلی در پروسه جاری صلح ادامه خشونت ها و جنگ جاری طالبان علیه افغان ها می باشد. ما همواره تاکید کرده ایم که صلح واقعی زمانی تامین شده می تواند که طالبان کشتن افغان ها را متوقف سازند، آتش بس را بپذیرند و با گفتگوهای رودرو با دولت افغانستان حاضر گردند.
روند گفتگوهای صلح میان مقامهای آمریکایی و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر شک و تردیدی را در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با وجود آورده بود. اما حال سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که انتخابات ریاست جمهوری به موقع برگزار خواهد شد.
دولت افغانستان به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان سال روان و از این طریق بر ایجاد یک حکومت قوی، قانونی و مشروع تاکید می‌ورزد تا بتواند پروسه صلح را با دقت و تدبیر کامل به پیش ببرد.
اما آقای اسکندری در مورد برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و سراسری شک و تردید دارد.
طبق استقرار دبیری برای انتخابات وجود ندارد. حالا که این انتخابات سه هفته پس میشه و سه ماه پس میشه، این حرف جداگانه است، میتونن سر به توافق برسن. ولی اصلی مسئله است که تا حال هر چی که انتخابات شده، انتخابات عادلانه با رای مردم نبوده، مملو از تخلفات. در سال 2009 کرزی باخته بود، در سال 2004 کل دنیا شهادت میده که احمد زر اشرفانی هم باخته بود، دکتر عبدالله برده بود. من باور میرم که اگر این انتخابات هم تحت رهبری در حکومتی که رهبرش آقای اشرفانی احمدزاده باشه و خود ایدی اینا هم کاندید باشن، مسلما باز هم تطالبات سال 2004 تکرار میشه.
تابش فروخ فکر میکند که سهمگیری فعال و مدیریت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری توسط جامعه بین المللی تا اندازه‌ای میتواند پاسخگوی شک و تردید در مورد شفافیت انتخابات افغانستان باشد.
ما فکر میکنم که حکومت فعلی به تضمین لازم برای شفافیت را نداده و امکانش را هم نداره. راه حلی است که کمیسیون انتخابات رهبری توسط همکارای بین المللی افغانستان، خوشبختانه ما دو عضو ناظر بدون رأی را داریم در ساختارهای کمیسیون انتخابات، این رهبری توسط همکارای بین المللی سازمان ملل متحد گرفته شود که تضمین و اعتماد لازم برای رأی دهی بر شهروند ایجاد شود. غیر از او خود کوزه‌گری و گره کوزه بودن و کوزه فروشی کردن ما فکر میکنم اعتماد لازم سایر بازیگرای انتخاباتی را فراهم نمی‌کند.
توافق صلح که انتظار می رفت میان مقام های امریکایی و گروه طالبان امضا شود، حال با پیچیدگی تازه یک جا شده است. شماره از تحلیلگران سیاسی به این باورند که محاسبه گروه طالبان از روند صلح واقع‌بینانه نبوده و همین موضوع در نهایت سبب شد تا رئیس جمهور امریکا تصمیم بگیرد تا گفتگوی صلح با این گروه را متوقف کند. این تحلیلگران استدلال می کنند که موقف گیری جدید رئیس جمهور امریکا احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را تقریبا یقینی ساخته، اما اگر قرار باشد گفتگوهای صلح با گروه طالبان اثر گرفته شود زمانگیر خواهد بود و تا آن زمان شاهد خشونت های بیشتر از سوی گروه طالبان خواهیم بود.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.